بسم الله الرحمن الرحیم. نظری از فراسوی بود و نبود. الحاقت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 34. 4. حق مالکیت. حق مالکیت یعنی حق تملک وجود موجودات. پس واضح است که چنین حقی برای کسی برحق است که موجودی را از عدم وجود بخشیده باشد، یعنی مالک فنی او نیز باشد و حق فنا کردن آن را نیز داشته باشد. و نمی توانیم ادعا کنیم که این تعریف مذکور تعریفی مطلق است و مالکیت نسبی هم می تواند وجود داشته باشد. زیرا مالکیت نسبی دقیقاً و عملاً میتواند مالکیت بر برخی صفات و جنبه‌های چیزی باشد که چنین وضعی عملاً ممکن نیست و عملاً مالکیت بر جنبه‌ای از چیزی خواه ناخواه منجر می‌شود به مالکیت بر کل وجود آن چیز. این مسئله هم به لحاظ تجربی حقیقت دارد و هم به لحاظ معرفتی، زیرا به لحاظ معرفتی بر صفتی از یک چیز خواه ناخواه مربوط به مالکیت ذات آن صفت است. به همین دلیل هر مالکیت جزئی جبرن میل به مالکیت می‌یابد و مالکیت را ناممکن نموده و فرد را با تمامیت آن چیز و با همه اجزایش به بنبست می‌رساند و گاه فرد برای مالکیت کل یک چیز خودش به کلی هلاک می‌شود. یعنی مالکیت خود را نسبت به خودش به کلی از دست می دهد. زیرا او مالک خودش حتی نیست. چطور می تواند مالک غیر خودش باشد؟ و چون اتفاقاً او مالکیتی بر خودش ندارد، میل به مالکیت بر غیر پیدا می کند. اراده به مالکیت، همان اراده به وجود یافتن و وجود داشتن است. یعنی دال بر عدم وجود است. مالکیت بر انسانهای دیگر، مالکیت بر طبیعت، مالکیت بر مصنوعات و محصول کار خیش و مالکیت بر تن و غرایز و احساسات و امیال و تجربیات خیشتن. اینها مالکیت‌های اصلی و قلمروهای اصلی مالکیت در بشر است و جنبه‌های احساس و میل به مالکیت. انسان هنگامی که خود را مالک چیزی می‌داند و مالک چیزی هست، تجربه نهایی و ماندگار وی در مالکیت بر آن چیز چیست؟ آیا هر چیزی نهایتاً از دست نمی رود؟ لااقل به واسطه مرگ خیشتن. پس تجربه مالکیت نهایتاً همان تجربه فناست. پس اراده به مالکیت که همان اراده به وجود یافتن و حس بودن است، به نبودن و فنا منجر می شود. پس این اراده ای کاذب است. وقتی انسان نهایتاً نمیتواند مالک تن و اعتقادات و علایق خودش باشد و همه اینها در بستر زمان باطل می شود و با مرگ به کلی از میان می رود، پس میل به مالکیت محکوم به میل به فناست. یعنی میل به وجود داشتن محکوم به میل به وجود نداشتن است. از تجربه مالکیت از هر نوعی همان تجربه فناست و این حق مالکیت است. حقی که در ابطالش آشکار می گردد، زیرا اصولاً حق همان حق فناست. حق نف. مالکیت اساساً یک میل و یک احساس و ادراک است و پدید آورنده جهانی است که من نامیده می شود. مالکیت همان منیت است و همان احساس موجودیت هر فردی در نزد خودش می باشد. احساس فردیت جدای از مابقی جهان. حتی معنوی ترین انسان در این جهان ذره ای را مالک نیست و نمی خواهد باشد و حتی نسبت به تن خودش حس مالکیت ندارد، ولی خود را مالک معانی می یابد که محصول این عدم مالکیت است. این معنا همان من منحصر به فرد و خاص اوست، وجود و موجودیت اوست، حتی اگر این معنا چیزی جز خدا نباشد. خدای من. وقتی که من مالک چیزی است در مادیتش، آن چیز هم مالک جنبه ای از احساس و فکر و اعصاب و روان و باطن فرد است. مادیت آن چیز تصرف شده به میزان تصرف شدگیش مترادف است با معنا و احساس و هویت انسانی که آن چیز را تصرف نموده است. و عنصری از من فرد است، معنا و روان و موجودیت فرد. البته عنصری که هر آن تباه می شود و خلأ آن سازمان من را در هم می ریزد. عنصری که حتی در حال بقا و حضور و فعالیتش در روان فرد ذاتاً متزلزل و بی‌بنیاد است و به همین دلیل اصلاً کل من همواره موجودی بی‌بنیاد و ناامن و هراسان است و مستمراً در جستجوی عناصر جایگزین و زاپاس و بیمه هاست. یعنی اینکه من موجودی مفروض و جعلی است، زیرا مالکیت ها کلن و ذاتن جعلی و فرضی هستند. نام من، خانواده من، میراث من، تحصیلات من، هنرهای من، خانه و اموال من، اعتقادات من، اینها همه غیر من است که من را پدید آورده است. من ذاتن غیر است و آریه‌ای و فرضی و غرضی. هیچ کس به دست و اراده خودش به دنیا نیامده است و به میل و آرمان خودش به بار نیامده است. پس واضح است که از غیر است و غیر است و خودش نیست. یعنی هیچ مالکیت ذاتی و ریشه‌ای بر خودش ندارد و با تملک چیزهایی در بیرون از خود بی خودش تلاش می کند که خودی به دست و اراده و سلیقه خودش برای بی خودی خودش ابداع کند و خود را از بی خودی برهاند. که این تلاش هم برخی در گذر زمان و مابقی با فرارسیدن مرگش جملگی باطل می شود و آن خود ارادی هم نابود می گردد. چون ذات خود انسان و هستیش از خودش نیست، پس بر این بی خود هر خودیت و ارادهی هم که افزوده شود فقط بی خودیش را تشدید می کند. این بی خودی مثل یک چاه بی انتهاست. به علاوه ابزار اراده و آفرینش‌های دستی و ذهنی وی بی خود است و مواد اولیه این آفرینش هم غیر است، از طبیعت و جامعه و تاریخ است. پس چگونه قرار است حتی نطفه‌ای از خود پدید آید، بلکه بایستی فقط بی خودی و بی وجودی انسان توسعه و تشدید یابد و به فنا منجر شود که می شود. پس حق مالکیت همان اثبات حق بی خودی و بی وجودی انسان است و این حق را بالاخره به انسان می باوراند و نشان می دهد که وجودی ندارد و با تملک کل جهان هستی نه تنها اندک وجودی نمی یابد، بلکه فقط درجات شدید تری از فنای خود را تجربه می کند. به همین دلیل ما مدعی هستیم که ماده جهان همان ماده عدم است و جهان همان عدم مجسم است، تعین فنا. پس انسان با تملک عدم نمیتواند وجود یابد. مالکیت بیش و پیش از آن که دزدی باشد جنون است، ورثه دیوانه سازی خیشتن است. انسان به خودی خود از خودش بیگانه است و به واسطه مالکیت ها این از خود بیگانگی ذاتی و طبیعی را مخفی و لذا مضاعف می سازد و آگاهی بر از خود بیگانگی را از بین می برد و این همان جنون است. مثل داروی روانگردان است که به یک بیمار عصبی می خورانند تا بیماریش را درک نکند و پندارد که سالم است. و به لحاظی دیگر هم مالکیت عرصه زنجیر شدگی انسان در راه گریز از بیوجودی و بیگانگی خیش است تا در این اسارت این بیوجودی و از خود بیگانگی را شاهد گردد، درک کند و بپذیرد و اگر میخواهد علاجش نماید نه انکارش. این نیز حقی از مالکیت است. پس می‌بینیم که مالکیت نیز مثل هر چیز دیگری به همان شدت که خیر است شر است و شر و خیرش از یک دیگر است. ولی انسان به میزانی که قلمروهای بی وجودی و بیگانگی خود را درک و تصدیق می‌کند، اراده به مالکیت را در خود از دست می‌دهد و از آن بی‌نیاز می‌گردد. میل به مالکیت میلی مبتدی و کودکانه و جاهلانه است، زیرا فناگریز است. در طول تاریخ انسان‌هایی بودند که تمام زندگی خود را در نبرد بر علیه مالکیت قرار داده و هرچند که این انسان‌ها جملگی مذهبی بودند، ولی مذهب خاص الخاص را ارائه کردند و البته طرفدارانی جدی و دائمی پیدا نکردند. بودا، مانی، مزدک، مسیح، علی و مارکس از مشهورترین این انسانها بودند. ولی در این حال انقلابی ترین حرکتهای کل تاریخ از این انسانها پدید آمده که سرنوشت تاریخی و بلند مدت بشر را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است و اراده به نفی هر مالکیتی را در دل و اندیشه بشری بزرفشانی کرده و بر ذات بالقوه بشری اثری اجتناب ناپذیر گذاشته است که این ذات در هر دورانی تحت عنوان جدید به فعل می آید و دگرگونی های حیرت آوری پدید می آورد. حیرت آورترین این دگرگونی همانا مارکسیزم است که بدون اینکه ایده خدا را به طور مستقیم به عنوان تنها ذات مالک هستی وارد فلسفه نماید، عملاً هر مالکیتی را نفی می کند و مالکیت خصوصی و فردی را مبدل به مالکیت عمومی می نماید و نه مالکیت الهی. مارکس مالکیت را علت العلل همه جهل و بدبختی ها و از خود بیگانگی بشر در طول تاریخ می داند و مذهب را هم فرهنگ برخواسته از این واقعه می داند که توجیه و تصدیق کننده مالکیت است و به آن قداست می بخشد. وی میل به مالکیت را میل به از خود بیگانگی بشر می داند و مذهب را هم افیون این میل. به نظر ما مارکس در درک و تبیین این واقعیت دقت کافی به عمل نیاورد و عجولانه قضاوت کرد تا آنجا که زیر بنای هر مالکیت و مسخ شدگی بشر را همانا مالکیت بر ابزار تولید دانست که دوست و همفکر وی انگلز به این نقص عظیم تا حدودی پی برد و به تدوین نظریه دیگری پرداخت که به نظر ما واقع بینانه تر و عمیق تر است و آن این که وی خانواده و مالکیت عاطفی زن و شوهر بر یکدیگر را علت العلل هر مالکیت دیگر و منشأ هر ظلم و بیگانه سازی دانست. این نظریه انگلز به لحاظی نفی کننده اساس مارکسیسم است و بیان کننده سوسیالیسم کاملا متفاوتی می باشد. مارکس به راستی درک کرده بود که خلع مالکیت نمودن از افراد جامعه تحت عنوان اینکه مالک واقعی فقط خداست، همواره منجر به پدید آمدن امپراتوری هایی شده که در پس پرده آن روحانیون مذاهب قرار داشتند. و این دو یعنی شاهان و ملایان خود را مالک تمام عیار مال و جان و ناموس و سرنوشت افراد جامعه نمودند و به جای خدا برای آنها تصمیم گرفتند. این واقعیت همه‌جایی در کل تاریخ جوامع بشری بوده است که گاه نام مسیحیت داشته و گاه مذهب زرتشت و گاه اسلام و امثالهم. مال مال خداست و چون خدایی در میان نیست، پس مال هر کسی است که قدرتمندتر و زورگوتر باشد و بتواند بر جای خدا قرار گیرد و همه چیز را از آن خودش نماید. این توجیه مذهبی حق مالکیت است که از پایین‌ترین افراد جامعه تا رأس حکومت‌ها مصداق دارد، از پدر خانواده تا شاه یا رئیس جمهور و امثالهم. و اما نظریه انگلز به حس مالکیت نزدیکتر است تا نظریه مارکس که مالکیت را اساساً در مالکیت ماده اقتصادی و مولد ثروت می‌داند، یعنی ابزار تولید اعم از بیل و تراکتور یا بازوی بشر. مارکس معتقد است که کار و سرمایه و تکنولوژی به میزانی که در اختیار کسی است، او مالک سرنوشت و حتی روح سایر انسان هاست. و مارکس می‌خواهد نهایتاً انسان‌ها را از اسارت و مالکیت یکدیگر خارج کند، یعنی روح انسانی را آزاد سازد. و این نکته‌ای ذاتی در مارکسیسم است که بعدها به کلی فراموش شد و در اقتصادگرایی محض مسخ گردید. و شاید یک دلیل این انحراف در خود اندیشه مارکس قرار داشت که به جنبه‌های روانی و عاطفی مالکیت بهایی لازم را نداد. و اگر اندیشه وی واقعاً با اندیشه انگلز عجین می شد، فکری واقع بینانه تر پدید می آمد. یک دلیل نادیده گرفتن نظریه انگلز در سوسیالیسم جنبه نبرد تبلیغاتی آن بوده است که سوسیالیست ها می دیدند که عمده مردم عامه از پذیرش این نفی سرباز می زنند و حق بر سرمایه داری و فئودالیسم و امپراتوری کلیسا می دهند و منکوب می شوند. زیرا مالکان بزرگ به طرز کاملا تبلیغاتی و منافقانه مدعی حفظ و حراست از مالکیت خانوادگی و زناشویی هستند، در حالی که خود اشرافیت قانون اصلی فساد است، همانطور که قانون اصلی ظلم در خانواده است. فلاسفه و متفکرین بزرگ سوسیالیسم این کتمان را نوعی رندی سیاسی تبلیغاتی در خدمت پیشروی گام به گام سوسیالیسم می دانستند. ولی به نظر ما همین کتمان علت اصلی شکست و انحراف سوسیالیسم است و مهمتر این که کتمان این حقیقت به تدریج در اندیشه متفکران سوسیالیسم نیز واقعیت یافت. این واضح است که هرچه که مردی مالکیت و سلطه عاطفی روانی شدیدتری بر زن خود داشته باشد، هسته مرکزی و اولیه قدرت و الغای قدرت را در خود مستحکم نموده و در جامعه نیز در جستجوی مالکیت‌های برتر و بیشتری است و موفقیت بیشتری نیز به دست می‌آورد. یعنی مالکیت زناشویی هسته مرکزی هر مالکیت دیگری است. همانطور که معمولاً یک مرد مجرد به ندرت میلی به مالکیت‌های بزرگ در جامعه دارد و آتش چندان به مالکیت‌های اقتصادی ندارد و بلکه بیشتر میل به مالکیت‌های معنوی و فکری و هنری و ادبی و مذهبی و علمی دارد. همانطور که اکثریت فلاسفه و هنرمندان بزرگ و نیز عارفان و شاعران و دانشمندان بزرگ یا ازدواج نکردند و یا از حداقل حس مالکیت در خانواده برخوردار بودند و بر همسر خود سلطه‌ای چندان نداشتند، یعنی فقر اقتصادی و عدم مالکیت عاطفی و زناشویی اساس جنبش‌های معنوی و علمی بوده است، یعنی به لحاظ سلطه اقتصادی در گرو سلطه عاطفی در خانواده است و معلول آن می باشد. به زبان ساده، کسی که زنش تحت فرمان وی نیست، میلی به توسعه قدرت و مالکیت اقتصادی هم در بیرون ندارد. یعنی رابطه زناشویی منشأ مالکیت اقتصادی است و این کشف بزرگ انگلس هم به طرز حیرت‌آوری مظلوم واقع شد، هرچند که خود انگلس هم به کنه مکاشفه خود نرسید و در آن حیران و مردد ماند. و اما آنچه که کانون اصلی تبلیغاتی مالکیت خصوصی بر علیه سوسیالیسم می باشد، مسئله نفی کامل زناشویی و مالکیت بر همسر و فرزندان است که در رأس آن نفی مالکیت جنسی قرار دارد، یعنی مسئله شراکت جنسی که منجر می شود به شراکت در فرزندان، یعنی این که هیچ کس فرزند کسی نیست و هیچ کس زن تمام عیار مردی نیست و هیچ مردی شوهر تمام عیار زنی نیست. این مسئله در ایدئولوژی سوسیالیستی هرگز به طور جدی و واضح به بحث و بررسی گذاشته نشده است و به همین میزان به صورت حربه‌ای فرهنگی بر علیه سوسیالیسم در آمده است و سوسیالیست ها هم در همه جا مهر سکوت بر لب نهادند. حامیان مالکیت خصوصی دو حربه عظیم تبلیغاتی بر علیه سوسیالیسم دارد، خدا و عاطفه زناشویی، و به این ترتیب سوسیالیسم را مترادف با نبرد با خدا و عفت جنسی قرار می دهند. این سکوت و کتمان سوسیالیست ها دال بر تردید عظیم و ذاتی در معرفت آنها درباره سوسیالیسم می باشد. چرا زنان فئودال‌ها و سرمایه‌داران بزرگ یاغی‌ترین و بی‌وفاترین زنها نسبت به شوهران خود هستند؟ زیرا این شوهران سلطه‌گرترین شوهران نسبت به زنان خود هستند. زن به میزانی که امکان این ستم و سلطه و مالکیت را به شوهرش نسبت به خود ندهد، امکان قدرت و توسعه اقتصادی و مالکیت شوهر را در جامعه نیز از بین می‌برد. این واقعیتی بس دقیق و واضح است که عموماً از چشم انسان‌های خودفریب مخفی می‌ماند. مالکیت در خانواده منبع تغذیه روانی مالکیت در جامعه است. مالکیت اقتصادی معلول مالکیت بر قوای جسمانی و روانی سایر انسان‌هاست و البته مالکیت عاطفی و روانی بر یک انسان دیگر به واسطه قدرت اقتصادی امکان پذیر می‌شود. و نیز صد البته عدم قدرت اقتصادی لازم هرگز به خودی خود حس مالکیت عاطفی و روانی بر سایر انسانها را از بین نمی برد و بلکه به تشنج می کشاند. و رابطه را چه بسا قطع می کند. تجربه کشورهای سوسیالیستی دال بر این واقعیت است. فقط معرفت کافی درباره این حقیقت است که احساس و اراده مالکیت بر سایر انسانها را به تدریج از بین می برد و لذا آتش مالکیت اقتصادی را نیز به تدریج کاهش می دهد و سوسیالیسم ممکن می شود. منتها نه از نوع کلیشه‌ای و مشهورش. اراده به تملک اراده سایر انسانها، اراده به تملک وجود سایر انسانها، همان کانون اصلی و ذاتی اراده به قدرت و مالکیت اقتصادی است. مردی که ثروت خود را عملاً نتواند تبدیل به مالکیت تامه بر زن و فرزندانش نماید، از ثروت خود مایوس شده و قدرت موجود در ثروت برایش پوچ می شود و در ثروت خود احساس قدرت و احساس وجود کاذب نمی کند و بی وجودی خود را می یابد و بر واقعیت قرار می گیرد و از جنون رها می شود. گویی انسان در بلعیدن اراده انسانهای دیگر است که برای لحظاتی احساس وجود و احساس اراده می کند و این احساس منشأ ستم و استثمار و جهل و جنون بشر است. داشتن ثروت به خودی خود برای کسی احساس وجود داشتن نمی آورد. ثروت فقط وسیله است و نه هدف، ابزاری دروغین و فریبنده. داشتن هرگز بودن به بار نمی آورد، بلکه داشتن وسیله‌ای برای مسلط شدن بر دیگران و بلعیدن اراده و عاطفه و روح دیگران است که به طور کاذب و موقتی برای انسان احساس وجود به بار می آورد و به ناگاه وی را در اشد بی وجودی ساقط می کند. بی وفایی، خیانت، نمک نشناسی و اینها حق مالکیت است. زن و فرزندانی که به مرد خیانت می کنند، کارگرانی که به ارباب خیانت می کنند، سازمان یا ملتی که به رهبرش خیانت می کند، این خیانت ها حق مالکیت است. انسان ثروتی نمی خواهد مگر به واسطه آن بتواند بر فرد یا افرادی مسلط شود و آنها را تحت اراده خود آورد. پس جهانخواری معلول و وسیلهی برای آدمخواری است. این آدمخواری گاه عشق نامیده می شود، گاه وحدت ملی و گاه نجات و گاه احساس مسئولیت که فلسفه و مذهب و علم و تکنولوژی را در همه جا به خدمت توجیه و دفاع از حق خود می گیرد. خلع و نفی مالکیت ها از عرصه جامعه و اقتصاد به سوی خانواده. این برنامه کلی سوسیالیسم در عرصه عمل بود که در شوروی بیش از هر جایی نمود یافت. ولی این خلع مالکیت به پشت درب خانواده که رسید و خواست وارد خانه شود و مالکیت عاطفی یعنی هسته مرکزی مالکیت را متلاشی کند، خود جامعه سوسیالیستی یعنی شوروی منفجر شد و پرونده آن بسته شد. البته مرحله جداسازی فرزندان از خانواده ها در حال شروع بود و هنوز هم بوی انفجار نبود، ولی نوبت به خلع مالکیت زناشویی که شد انفجار رخ داد و کل قدرت اتمی شوروی هم نتوانست از سوسیالیسم دفاع کند و این انفجار را خنسا نماید. انفجار مالکیت زناشویی همان انفجار هسته‌ای در ماهیت بشر است، زیرا زناشویی هسته بشریت است. در اینجا سوالاتی بنیادی قابل طرح است. یکی این که سوسیالیسم به جای این که از بیرون شروع شود در مرحله آخر و هسته مرکزیش یعنی خانواده برسد، میبایستی از درون یعنی از هسته مرکزی شروع میشد. چرا که هرچه افراد جامعه مالکیت‌های بیرونی و اقتصادی را از دست دادند، اتفاقاً به هسته مرکزی و درون خود رجوع کردند و تمام قدرت و اراده به مالکیت از دست داده در بیرون را در درون تلمبار و جبران و تقویت نمودند. ولذا آنگاه که نوبت خلع مالکیت خانواده رسید، آن انفجار عظیم کل سوسیالیسم را نفی کرد و این قدرت مالکیت تلمبار شده در خانه دوباره به جامعه سرریز شد و جامعه شوروی را حتی بیش از جوامع سنتی سرمایه‌داری به سوی مالکیت خصوصی جنون‌آمیز رسانید. و در مدت یک دهه جامعه شوروی به لحاظ اقتصادی مبدل به مافیایی ترین جوامع بشری شد و مالکیت مافیایی حاکم گردید و در مقابل هسته خانواده نیز متلاشی شد و روسپیگری کل شوروی را فرا گرفت. درباره شوروی و فروپاشی آن نکته ایدئولوژیکی دیگر آن است که مسئله انحلال مالکیت خانواده و زناشویی به تدریج از فکر و برنامه‌های حزب کمونیست حذف شد و کمونیسم روسی در بیرون از خانه باقی ماند و بسنده نمود و هسته مرکزی مالکیت دست نخورده باقی ماند و بالاخره سوسیالیسم بیرونی را هم نفی و نابود ساخت، زیرا 200 چندان پربار شده بود، منتها دور از چشم ایدئولوژیکی رهبران حزب. این به مثابه پوست اندازی بود. سوسیالیسم روسی و نیز سایر سوسیالیسم ها اگر از انحلال و نفی مالکیت خانواده و زناشویی شروع می کردند یا به سرنوشتی کاملا متفاوت می رسید و یا اصلا شروع نمی شد که به این فجایع منتهی شود و به کلی ناکام و بدنام شود و لعنت ابدی گردد و به سرمایه‌داری قداست جاودانه بخشد. آنچه که در حریم خانواده عشق و مسئولیت نامیده می شود که نقابی بر روی سلطه‌گری و آدمخواری متقابل زن و شوهر است و به بچه‌خواری منتهی می گردد، کل عرصه جهنم خانواده است و بدین ترتیب اشد مالکیت و ستم و تجاوز و آدمخواری تحت عنوان قداست و محبت و عشق و ایثار به راه خود ادامه می دهد. و در حالی که هسته از درون می گندد و زن و مرد هر یک در خفا به راه خود می رود و از هر خیانتی روی گردان نیست، ولی پوسته بیرونی و نمایشی خانواده باقی است که امروز دیگر عمر این پوسته ریایی بسیار کم شده است و زناشویی و خانواده عملاً در حال انحلال می باشد و این نیز حق مالکیت است که جبرن افراد بشر را به سوی تفرید و خلع مالکیت عاطفی می کشاند. به هر حال هیچ چیزی جز حق مالکیت و هیچ نظامی جز نظام سرمایه داری که امروز حقی جز حق مالکیت اقتصادی نمی شناسد، تباه کننده و نفی کننده خانواده و مالکیت زناشویی نبوده و نیست و این نیز حق دیگری از مالکیت است که خود را در خودش به روش‌های گوناگون نفی و باطل می‌سازد. این مسئله حتی در کالبد اقتصادی نظام سرمایه‌داری رخنه کرده است و آنچه که سوسیال دموکراسی نوین نامیده می‌شود که ظاهراً نوعی ادغام سرمایه‌داری و سوسیالیسم است، کل جهان را در حال سرایت است و راهی جز این باقی نمی ماند. حکومت‌های سرمایه‌داری از طریق دموکراسی جبران و گام به گام به سوی سوسیالیسم کشیده می شوند. منتها این سوسیالیسمی ایدئولوژیکی و آرمانی نیست و احدی را خوش نمی آید، زیرا سوسیالیست است که اساساً فساد و فتنه و بدبختی ها و فجایع را به تساوی تقسیم می کند و همه را به طور برابر بیچاره و رنجور و دیوانه می سازد و نه خوشبخت. و خوشبختی هنوز به طور فزاینده‌ای چیزی است که باید دزدیده شود. این یک واقعیت همه‌جایی است که افراد خانواده‌ای که از لحاظ قدرت و مالکیت اقتصادی فقیرتر است به یکدیگر بسته ترند و نسبت به هم دیگر احساس مالکیتی بسیار شدیدتر دارند و هر کس خود را مالک سرنوشت دیگری می داند که یک انتخاب مستقل فردی کل خانواده را تا سرحد فروپاشی پیش می برد و نیز زورگویی و ستمگری افراد خانواده نسبت به هم دیگر شدیدتر و عریان‌تر است. این وضعیت همان چیزی است که عاطفه و محبت و مسئولیت نیز نامیده شده است و اتحاد فامیلی. ولی همین به اصطلاح محبت و اتحاد با یک گشایش کوچک به لحاظ اقتصادی در بیرون از هم فرو می پاشد و به ناگاه همه این اعضای وفادار به یک دیگر خیانت می کنند. بنابراین سوسیالیسم بایستی از درون شروع شود و از خانواده و نه از برون و حکومت. خیانت زن و شوهر نسبت به یکدیگر از هر لحاظی محصول طبیعی حق مالکیتی است که این دو نسبت به همدیگر برای خود قائل هستند که به تدریج این دو را از یکدیگر بیزار و بیگانه نموده و نهایتاً ابتدایی ترین حق یعنی حق جنسی را نیز از آنها ساقط می کند. یعنی اینکه هیچ کس نهایتاً نمی تواند مالک دیگری شود. خیانت جنسی زن نسبت به شوهر به طور واضح انتقام و تلاش زن برای رهایی از یوغ مالکیت شوهر است. و اما یک زن هرزه و یا یک روسبی حرفه‌ای که نسبت به هیچ مردی احساس مالکیت خاصی ندارد و همه مردان کمابیش در نزد وی مساوی هستند، یک زن سوسیالیست است به لحاظ جنسی. ولی به حس و تجربه می دانیم که یک زن به میزانی که میل به تملک تمام عیار مرد را دارد و چون به همان میزان در این میل ناکام می شود به سمت هرزگی می رود. و جالبتر این که شکار اصلی چون این زنانی مردان ثروتمند هستند. پس هرزگی جنسی هم در زن و هم در مرد نشانه طبع ضد سوسیالیستی آنهاست و محصول شدت مالکیت جویی آنها نسبت به هم دیگر. یک زن هرزه یک زن مردخوار است، نه مرد دوست. و یک زن استثمارگر است که میخواهد روح و شرافت مرد را غارت کند که نهایتاً فقط به استثمار خودش موفق میشود و این حق استثمار است. هر که دم از برابری میزند منظورش این است که همه باید مثل او شوند و نه او مثل دیگران. یعنی همه بایستی مبدل به لقمه چربی برای بلعیدن در نزد وی باشند و این همان راز منافقانه است که دموکراسی نامیده می شود و آزادی و برابری که سودایی جز آدمخواری ندارد و راز سلطه و مالکیت انسان بر سایر انسان هاست. برابری زن و مرد در رأس این مکر عظیم قرار دارد، این که کسی می خواهد همسرش درست مثل خود او فکر کند و احساس داشته باشد و عواطف و امیال او مثل خودش باشد، راز مسلط شدن و بلعیدن همسر است. این مسئله که این سوسیالیسم هم به نظر می آید ضد سوسیالیسم است. یکی از مسائل اصلی در نظام‌های سوسیالیستی که منجر به ضد سوسیالیسم شد همین برابرسازی افراد جامعه می باشد. به لحاظ طرز فکر، آداب، خوراک و پوشاک و امثال هم. این برابرسازی که فقط به واسطه تکنولوژی امکان پذیر است، نهایتاً به طور کاذبی تکنولوژی را مقصود نهایی سوسیالیسم ساخت و همه چیز فدای رشد تکنولوژیکی شد، حتی خود سوسیالیسم. و این همان واقعی بود که در شوروی به طور کامل رخ نمود، درست آنجا که حزب کمونیست مبدل به قولی جامعه خوار شده بود، مبدل به امپریالیستی منافق و منادی نجات انسانها. هیچ فساد و تباهی و جنون و جنایتی نیست الا محصول حق مالکیت، و هیچ اصلاح و رشد و سلامتی هم نیست الا محصول گذشت انسان از حق مالکیت. و اما حق مالکیت و کلن حقوق اقتصادی از دیدگاه علم اقتصاد و فلسفه اقتصاد و اقتصاد سیاسی بحث کاملا متفاوت دیگری است که دو مکتب سوسیالیسم و کاپیتالیسم بر آن استوار است و آن دو اصل و اصالت است: اصالت کار و اصالت سرمایه. آنچه که هرگز به لحاظ محاسبات اقتصادی این امکان را نمی دهد که مرز بین ارزش کار و ارزش سرمایه واضح گردد، ابزار تولید و خاص تکنولوژی تولیدی است. مارکس و کلن سوسیالیسم مدعی است که ارزش اضافی که اساساً مربوط به تکنولوژی می شود متعلق به کارگر است، ولی کاپیتالیسم آن را متعلق به کسی می داند که صاحب آن تکنولوژی است، یعنی صاحب کارخانه. به هر حال سرمایه‌داری نوین سعی کرده است که بخشی از این ارزش اضافی را به طور گوناگونی به کارگر برگرداند تا فاصله و تضاد طبقاتی را کاهش دهد و زمینه انقلاب را از بین ببرد. ولی سوسیالیسم معتقد است که کل درآمد حاصل از کار متعلق به کارگر است و نهایتاً مدعی است که زمین مال کسی است که بر روی آن کار می‌کند و لذا کارخانه هم مال کسی است که در آن کار می‌کند و و بدین ترتیب امکان انباشت سرمایه را محال می سازد. این که حق به جانب کار و کارگر است یا سرمایه و سرمایه دار باید از خودشان سوال کرد. نه تنها سرمایه دار حق را به خودش می دهد، بلکه کارگر هم حق را به سرمایه دار می دهد و این دو در طول تاریخ با هم کنار آمدند. در این میان برخی افراد پیدا شدند که رابطه تاریخی این دو را مختل ساختند که این افراد امروزه تعدادشان بیشتر است و نامشان کمونیست می باشد. این کمونیست ها نه سرمایه دارند و نه کارگر، نه تعهد کاری دارند و نه تعهد سرمایه داری. سوسیالیسم و جامعه سوسیالیستی محصول این گروه است. گروهی که عملاً هم بر کار و کارگر و هم بر سرمایه و سرمایه دار مسلط شد و مالک هر دو جناح گردید و بزرگترین دیکتاتوری را در تاریخ پدید آورد و در اوج این سلطه قهارش ساقط گردید و به ناگاه مثل هوا محو گردید و گویی اصلاً نبوده است. شوروی و فروپاشیش دقیقاً سیمای این واقعه است، که نه متکی به کار و بازوی خود هستند و نه به سرمایه و قدرت حاکمه، بلکه فقط متکی به سواد و اطلاعات و اندیشه خود هستند و آرمان می پرورند، یعنی محال پروری می کنند. آنان که برای مدتی توانستند بی هیچ مسئولیتی درس بخوانند، خیال پروری کنند و اندیشه پروار سازند، منتها به هزینه ارزش اضافی تولید شده از کارگر و سرمایه سرمایه دار به واسطه قدرت ماشین و تکنولوژی، یعنی آنچه که روشن فکر نامیده می شود و در جستجوی حق فکر خیش است که آن را به اریحه قدرت برساند و این همان حق مالکیت فکر است که خاص اهل کتاب بوده است از قدیم تا کنون. ولی امروزه این گروه مبدل به یک طبقه جهانی شده است و برعکس قدیم تعدادی افراد نیستند که این توسعه هم به قیمت ارزش اضافی عصر ماشین است که آموزش اجباری و همگانی و کمابیش رایگان را ممکن ساخته است. در واقع این گروه فرزند تکنولوژی است و مذهب عملیش تکنوکراسی می باشد و بوروکراسی و نه دموکراسی و سوسیالیسم. شعار برابری ترفند رسیدن به حاکمیت است و جهانی ساختن فکرش. اینان اندیشه سالارند. اندیشه سالاری عملا همان هیچ سالاری است، زیرا اندیشه ذاتاً برباد است و بی‌بنیاد، به خصوص برای کسی که در بیرون از خود نیز بی طبقه باشد و اگر هم طبقه ای دارد، طبقه سیال و بازیچه و دمدمی است که نه خانواده به وی اعتماد دارد و نه حکومت. تصورش را بکنید که مثلا امروزه والدین که عموماً از طبقه سرمایه دار نیستند و کار می کنند، تا حدود 30 سالگی فرزندان خود را با تمام قوا به لحاظ اقتصادی تأمین می کنند تا درس بخوانند و فکر پروار نمایند. آیا این استثماری عظیم نیست؟ روشنفکران محصول این استثمار هستند و عموماً انقلابی می شوند. تحصیل کرده های برخواسته از خانواده های سرمایه دار و فئودال و اشراف بسیار به ندرت انقلابی می شوند، زیرا از ثروت و امکانات بادآورده پروار می شوند و نه از دست رنج والدین. پس طبیعی است که روشن فکر انقلابی که خواستگاه طبقاتیش کار و کارگری است، حق را تماماً به کار و کارگر بدهد و نه سرمایه و سرمایه دار. ولی می دانیم که این روشن فکر تماماً با فرهنگ و آداب و ماهیت خانواده خود در تضادی آشتی ناپذیر است. در حالی که یک تحصیل کرده متعلق به یک خانواده بورژوا اصلاً اینطور نیست. این نیز دلیل دیگری بر انقلابیگری و یاغیگری اوست. و در حالی که مدافع حق کارگر است، پدرش را که کارگر است و تمام عمرش را وقف تحصیل فرزندش کرده، مطلقاً غیر قابل تحمل می‌یابد. این تضاد عظیم چگونه برطرف خواهد شد؟ آیا او مدافع چه چیزی است و منظورش از حق کارگر دقیقاً چیست؟ سوسیالیسم در نزد او چه چیزی است؟ به هر حال می دانیم که این انقلابی وقتی که به قدرت می رسد و مثلا هنگام ادا کردن حق کار و کارگر فرا می رسد، تا چه حدی نسبت به کارگر قسی القلب می شود و جباریت وی نسبت به کارگر بسیار هولناکتر از رفتار خان و سرمایه دار است. آقای استالین نمونه تمام عیاری از این وضع می باشد. به همین دلیل این کارگر نهایتاً شاه و خان و سرمایه دار را ترجیح می دهد و ضد انقلاب می شود. عملاً می دانیم که این انقلابیون تضادی که با خواستگاه طبقاتی خود دارند اصلاً با طبقه بورژوازی ندارند و فحاشی آنها نسبت به بورژوازی یک تعارف و ناز و نمایش است و در واقع آنها می خواهند که کارگران هم بورژوا شوند. پس مدافع حق کار و کارگری نیستند و بلکه مدافع حق سرمایه‌داری و بورژوازی هستند، زیرا خود نیز محصول استثمار خانواده خود هستند. و این است که یک چنین روشن فکری از سرمایه‌دار و فئودال هم استثمارگرتر و جبارتر است و این جباریت علم و اطلاعات و اندیشه‌هایی است که به قیمت استثمار والدین به دست آمده است. استثماری که معمولاً حتی حق کارگری آنها را هم ادا نمی کند و کمترین حرمت ظاهری هم به آنها نمی نهد. این است که چنین والدینی ارباب استثمارگر خود را بر فرزند انقلابی خود ترجیح می دهند. پس معلوم شد که انقلابیگری و کمونیسمی که لااقل در جهان معاصر شاهدش بوده ایم بر اساس ضدیت و عداوت نفسانی با کار و کارگر پدید آمده است. و سودای ذاتیش بورژوا نمودن جهان و جهانیان است و هیچ حقی واقعی برای کار و کارگر قائل نیست و حقش را در نفی آن می داند. و درست به همین دلیل برنامه پرولتریزه کردن روشنفکران کمونیست که یکی از برنامه های اساسی سوسیالیسم بود هرگز به مرحله اجرا در نیامد. و حد اکثر رهبران احزاب کمونیستی در مراسم نمایشی کلنگ افتتاح را با روبان قرمز بر زمین می زدند و می رفتند. هرچند که اجرای عملی این برنامه در برخی موارد هم زیرا این برنامه ها به صورت تنبیه اجرا می شد. آن هم درباره افرادی از حزب که رهبری را اطاعت محض نمی کردند و نیز استالین این برنامه را درباره دهقانان فلک زده روسی در سیبری اجرا کرد و میلیون ها نفر از آنان را از بین برد. گویی هیچ طبقه‌ای به اندازه دهقانان مفتخار نبودند و می بایستی پرولتریزه می شدند تا بتوانند آرمان‌های تاریخی استالین را درک کنند. آنجا که دهقانان به عنوان جریان ضد سوسیالیستی ارزیابی می‌شوند، پس معلوم است که این سوسیالیسم دشمن قسم خورده کار و کارگر است و جز نابودی حقی برای آنان قائل نیست. این تکنوکراسی بالاخره کشاورزی را در شوروی نابود ساخت و حدود 300 میلیون روسی نان شب خود را از امپریالیسم آمریکا می‌خریدند و در عوض کل سرمایه و کار ملی صرف زرادخانه‌های اتمی شد و شوروی را در گرسنگی و وابستگی به آمریکا و اقمارش بالاخره ثابت کرد و این حق آنچنان سوسیالیستی بود. خانواده نه تنها منشأ مالکیت است بلکه مرجع نهایی هر مالکیتی در جامعه نیز هست. یعنی همه مالکیت‌های اجتماعی و اقتصادی نهایتاً به صورت میراث مادی و معنوی به خانواده باز می‌گردد. پس خانواده مبدأ و معاد مالکیت است و یک روشن فکر طبعاً تضادی آشتی ناپذیر با این کانون دارد و این تضاد نه از سر معرفت بلکه شدیداً کور و ابلهانه می‌باشد و این ریشه انقلابیگری وی است که در واقع همان یاقیگری و بیخانمانی اوست و حاصل گریز وی از خانواده. لذا وی از هر انسان دیگری نسبت به خانواده خود بیگانه و جاهلتر است و این گریز و بیگانگی و جهل و انکار همان اساس و انگیزه تشکیل حزب و حزبگرایی است. حزب را جایگزین خانواده می کند. حزب چیست؟ حزب ذاتاً ضد خانواده است. حتی محافظ کارترین احزاب، حزب محصول تاریخی انهدام خانواده است. حتی اگر یک جمع صرفاً فرهنگی یا هنری و مذهبی و علمی باشد و یا کلوپ تفریحی. این مجامع کانونهای انفجار خانواده هستند و به طور مستقیم و غیر مستقیم ضد خانواده هستند. شدیدترین و مستحکمترین این احزاب، یعنی احزاب کمونیستی که ظاهراً ضد مالکیت هستند، در واقع ضد خانواده هستند و اتفاقاً محصول اشد ناکامی در مالکیت خانواده می باشند. و این مجامع را به جبران احیای آن ناکامی پدید آوردند، آگاه و ناخودآگاه. با نظری به سیر تمدن جدید جهان به وضوح می توان دید که هرچه هسته مرکزی اجتماع یعنی خانواده سست تر شده است، نهادهای مدنی و دموکراتیک و احزاب و نهایتاً حکومت ها مقتدرتر شده و اصلاً با ماهیت نوینی پدید آمدند. در قیاس حکومت سلطنتی در عصر قدیم با یک حکومت جمهوری در عصر جدید می توان این تفاوت های ذاتی را درک کرد که تا چه حدی حکومت‌های قدیمی با مردم بیگانه بوده و به این میزان در مردم نفوذ نداشته و بر آنها جز به صورت گهگاهی و فیزیکی تسلطی نداشتند. سلطه حاکمیت‌های سنتی یک سلطه نمایشی و سطحی بوده است، نه روانی که در روزمرگی حیات افراد جامعه حضور و سلطه داشته باشند. و حتی احساسات و اعتقادات باطنی آنها را تحت تأثیر قرار دهند. ممکن است بگویید که یک حکومت جمهوری چون به رأی و اراده اکثریت مردم پدید می آید، لذا مردم خود به اختیار و تشخیص خود از آن تبعیت می کنند و این یک رشد عظیم در سرنوشت جوامع است. اگر چنین است، پس چرا نبرد روانی و فیزیکی و کلامی و رفتاری مردم با حکومت‌ها هزار چندان بیشتر شده است و حکومت‌ها بخش عمده‌ای از بودجه ملی را صرف حفاظت از خودشان می کنند؟ ارتش، اطلاعات، جاسوس، دادگاه، ژاندارمری و شهربانی. و چرا مردم بر علیه حکومت‌ها یاغی‌تر شدند و حکومت‌ها را مسبب تمام بدبختی‌های خود می‌دانند؟ آیا این هم دال بر رشد آزادی و اختیار جوامع است که خود را علت سرنوشت خود ندانند و هر کسی برای خوشبخت شدن راهی جز خودفروشی به حاکمیت نداشته باشد؟ تا قبل از این هر کس اساساً همسرش را علت بدبختی یا خوشبختی خود می دانست و حالا حکومت را. آیا این رشد است یا انحطاط و بدبختی؟ مهم این نیست که کدام بهتر بوده است، مهم درک این واقعه است، زیرا نمی توان هیچ یک را بهتر یا بدتر دید به خودی خود. پس می بینیم که خانواده در طول تاریخ به تدریج به سوی انحطاط و نابودی رفته و می رود. و دموکراسی و سوسیالیسم بزرگترین نهاد این از خود بیگانگی خانواده است. هرچه که یک فرد تلاش بیشتری برای مالک خیشتن شدن می نماید، ناکامتر می شود و در نتیجه تلاش بیشتری برای تملک اعضای خانوادهش می کند و نیز ناکامتر می شود و در نتیجه وارد مالکیت های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کلان می شود و روی به سوی حکومت می کند و این همان روند از خود بیگانه شدن است که دموکراسی و مسئولیت اجتماعی و سیاسی هم نامیده می شود. حکومت مظهر و سمت کلی این تلاش مذبوحانه است، یعنی اوریان‌ترین و نهایی‌ترین نماد از خود بیگانگی افراد و بدین گونه است که می بینیم ضعیف‌ترین فرد در مالکیت خانوادگی قوی‌ترین فرد در مالکیت‌های اجتماعی و حکومتی است. همانطور که گفتیم مسلط‌ترین زنان همواره زنان رؤسای حکومتی هستند و ضعیف‌ترین مردان در رابطه با زن همانا دولت مردان می باشند. به بیان واضح‌تر، تا زمانی که خانه محل آرامش و عزت و لذت است، زن و شوهر و نیز فرزندان میل چندانی بر بیرون ندارند. به جامعه و حکومت و قوغا. به زبان دیگر، انسان به میزانی که در خانواده خود ناکام است، در جامعه موفق است. در مشاغل اجتماعی، در تحصیل علم و صنعت و هنر و سیاست، و به همین دلیل اکثریت کسانی که در بیرون از خانواده موفق هستند دچار انحرافات یا امراض جنسی می باشند که علتش درون خانه است. انحرافات و فساد جنسی اکثریت مردان سیاسی از همین قاعده است. پس طبیعی است که کاخ پایدار دموکراسی و سوسیالیسم فقط به خرابه های خانواده استوار می ماند. اصلاً علوم اجتماعی محصول عرصه فروپاشی تدریجی خانواده است و جانب و معقول این که کمترین و سطحی ترین بخش علوم اجتماعی مربوط به علم خانواده می باشد، در حالی که خانواده ظاهراً هسته مرکزی جامعه است. و نیز امروزه در همه جا می بینیم که به میزانی که روابط زناشویی و روابط بین والدین و فرزندان تباه است و از هم بیگانه اند، در این خانه ها سیاست و علم و تکنولوژی و فلسفه و روشنفکری و هنر و ادبیات و دموکراسی و اندیشه های انقلابی حضور دارد. این مسئله‌ای برای قضاوت نیست، بلکه موضوع کلیدی برای شناخت است. دین و عرفان و مکاشفات روحانی و متافیزیکی نیز تحت تأثیر این قاعده قرار دارد. بودا با فرار از خاندان خود به بیداری رسید. موسی به واسطه دو مرحله طرد شدگی و دور ماندن از خاندان خود بود که به نبوت رسید. عیسی که یک عمر بی خانمان بود. کمال نبوت ابراهیم از جریان ازدواج وی با هاجر و نبرد سارا با هاجر و فروپاشی آرامش خانه بود که شروع شد. پیامبر اسلام بارها از شر زنش شبها در طویله می خوابید. شیخ خرقانی مرتباً از دست زنش کتک می خورد و سقراط نیز. پس حق فراسوی خیر و شر است. به میزانی که مالکیت منحصر به فرد و یک کتاز جنسی در رابطه با همسر خدشدار و ناممکن می شود، فرد به بیداری عظیم می رسد و آن این که اشد ارادهش یعنی اراده جنسیش را ناکام و ناتوان و بی خود می یابد. بسیار اندکند که بر این بیداری بمانند و در آن تعمق نمایند و بلکه به سرعت می گریزند به بیرون، یعنی اجتماعی و سیاسی و علمی و فنی و هنری و به اصطلاح معنوی می شوند. این شهوانی ترین تفسیر از معنویات است. تفسیر این گریز به بیرون همانا ایثار و انسانیت و خدمت به جامعه است. یعنی شکست در تملک زناشویی منشأ عامه معنویت در انواع گوناگون می باشد که بستگی به شرایط و امکانات دارد. شکست اقتدار جنسی و زناشویی و خانوادگی روی به اقتدار اجتماعی و مدنی می کند و معنوی. یعنی آنجایی که نیازی ناکام می شود، معنوی می شود. این معنویت از شدیدترین خرافات جنون‌آمیز تا علم و سیاست و دین و عرفان و حق‌جویی حوزه فعالیت دارد. این واقعه هم قابل تکذیب است و هم قابل تقدیس. حق مالکیت‌های مادی و غریزی به میزانی که باطل می شود، حق مالکیت‌های اجتماعی و معنوی پدید می آید. و چون این حق هم باطل شد که جبران می شود و انسان به طرز اجتناب ناپذیری روی در روی بی وجودی خود قرار می گیرد، در این بی وجودی به تدریج نوری از وجود می یابد. در این بی خودی به طرز حیرت آوری چیزی می یابد که خود می باشد. این همان مالکیت ذاتی انسان نسبت به خودش می باشد که به میزانی که یافته می شود، انسان از مالکیت های بیرونی بی نیاز می شود. یعنی سوسیالیسم به معنای حقیقی آن در ذات انسان رخ می نماید و در بیرون هم سوسیالیست واقعی می شود. کسی که مالک خود شد دیگر هیچ میلی به مالکیت بر غیر ندارد.